أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم. سيرة العقلاء أو السيرة العقلائية او بناء العقلاء او طریقه العقلاء او طریقه العقلائیه یکی از ابحاث مهمی هست که ما اینجا الان مد نظرمون هست که مطرح بکنیم، و گمان نمی کنم کسی در این معنا اختلاف نظر داشته باشد یا تأمل و توقفی داشته باشد، که از ابحاث مهمه و بسیار مؤثر در مقام استنباط هست. در باب اصل واژه سیره که نمیخوایم توضیح بدیم دیگه، حالا هم سابقا در سیره معصوم گفتیم، هم سیره متشرع گفتیم دیگه، حالا خیلی اونجا که نمیخوایم متوقف بشیم، که حالا این یک استمرار عادت و روش رو بهش میگن سیره دیگه، حالا بیش از این توضیح نمیدیم. یه چیزی که ادامه پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه، بهش میگن سیره. سیره فلانی اینطور شده، یه باری ازش سر بزنن که نمیگن سیره، باید که ادامه داشته باشه و استمرار داشته باشه. گرچه این درباره معصومین وقتی گفته میشه سیرت المعصوم، گاهی اوقات استمرار هم مثلا نداشته، یه مرتبه ازش سر زده، ولی باز اطلاق سیره میشه، سیرت المعصوم اطلاق میشه، ولیکن معنای لغوی معمولا این هست که یه عادتی استمرار داشته باشد تا بهش بگن سیره این هستش. حالا از این بگذاریم، به حال لااقل در باب سیره عقلا که ما این استمرار رو و این تبانی و این بناگذاری عملی بر فعل یا ترک رو داریم. خب در اینجا چند تا نکته مهم هست که ما باش بپردازیم، بعضیش رو بعدن خواهیم گفت، اما حالا الان فقط اشاره بکنم، و اون این که حواسمون باشد که سیره عقلا قرار چه چیزی رو بر ما کشف بکنه. ما نشون بعدن بهش میپردازیم. رفقا یه وقت کلا سرمون نردا، نگیم سیره عقلا دلیل حکم شرعی است، به هیچ وجه. سیره عقلا دلیل بر حکم شرعی نیست. خوب توجه کنید، این نکات بسیار ساده است اما دقیقه، و در بزنگاه ها همین لغزش ها، همین عرض محضرتون که اشتباهات سبب میشود که میبینید که اعازمی حتی ممکن است که پاشون بلغزد و آدم کاملا این رو میبیند، خط بحث شده، یک مغالطه دقیقی شده است که خود اون شخصم متوجهش نبوده با همین نکات. پس سیره عقلا چه کار میکنه برای ما؟ سیره عقلا به علاوه عدم و رد کاشف است از چه چیزی؟ کاشف است از تقریر المعصوم، و تقریر المعصوم دلیل است بر حکم شرعی. پس این یه گام فاصله است، یک مرحله فاصله. این که میگن سیره عقلا به علاوه تقریر، اینم حالا باز خالی از مسامحه نیست، نه، سیره عقلا به علاوه عدم الرد هان، که این روی همدیگه تقریر رو بر ما کشف میکنه. در حقیقت ما میگیم این سیره عقلا بستری میشه، ارضیه و زمینه‌ای میشه، برای اینکه ما بتوانیم از قبل این و اینکه ردعی هم نسبت به او نباشد تقریر رو کشف کنیم. وقت تقریر چیه؟ تقریر یکی از ادله بر حکم شرعی است. این بحثا رو گذروندیم دیگه، گفتیم دلیل بر حکم شرعی اما نقلیون و اما عقلیون، و دلیل نقلی به دورهی انقسم و الی قسمین، لفظیون و غیر لفظی. دقت می‌کنید؟ و دلیل غیر لفظی اون چطور؟ دلیل غیر لفظی هم باز تقسیم می‌شد، یه قسمش فعل بود، دیگری تقریر بود. اینا دلیل بر حکم شرعی هن. دلیل نقلی، عقلی، نقلی هم لفظی که آیه و روایت باشد، یا غیر لفظی که فعل باشد و تقریر، اینا دلیل بر حکم شرعی هستن. خیلی خوب. و بعد ما طرقی داریم، وسائلی داریم برای رسیدن به این دلائل، که اون دلائل اون ادله تازه میخوان حکم شرعی رو ما کشف بکنن، میخوان میگن واسطه میخوره، لذا تعبیر میکنن میگن الادله المحرزه. ادله محرزه اینجا توش یه مسامحه در تعبیر هست. یعنی چی ادله محرزه؟ اینا چی رو دارن احراز میکنن؟ خوب توجه کن و خلط میشه. ادله محرزه علی الحکم الشرعی او ادله المحرزه علی الدلیل الشرعی، این مسامحه میشه تو تعبیر. تو این مسامحه در تعبیرات شهید صدر هست، در تعبیرات دیگران هستش، اختصاصی میشه، خیلی این مسامحات رو دارن. نه، ما یه الادله المحرزه والکاشفه عن الحکم الشرعی داریم، یه وسائل احراز داریم. وسائل احراز چه چیزی؟ وسائل احراز حکم شرعی، نه خیر، وسائل احراز دلیل شرعی. دلیل قد میکنی چه عرض بفهم؟ که خود اون دلیل وسیله احراز حکم شرعی است. منظور اینم حواستون باشد که محل نزاع به خوبی این روشن بشه، منقح بشه و تقریبا ما بفهمیم که کجا داریم بحث میکنیم، سر چی داریم دعوا میکنیم. وسائل احراز دلیل شرعی مثل خبر واحد، مثل خبر متواتر، مثل اجماع، مثل سیره متشرعه، اینها رو بهش میگیم وسائل احراز دلیل شرعی. ما از خبر واحد که دلیل حکم شرعی نیست، خبر واحد کاشف از سنت حاکیه، محکیه او سنته، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و اون محکی دالون علی الحکم شرعی. باز تاکید میکنم من هیچ وقت نمیگم غلطه، میگم مسامحه در تعبیره. غلط نیست شما کلن غلط است و نادر، نه میگیم برای مسامحه در تعبیره. و خیلی وقتا صحبتهای ما مبنیه برای مسامحاته. شاید بگید آقا اشکالی نداره، میدونیم دیگه، داریم حرف میزنیم مسامحه میکنیم، تا اینجاشم من حرفی ندارم. لیکن گاهی اوقات میشه در برخی از ابحاث دقیق علمی همین مسامحه رهزن میشه، یعنی مطلب رو به سمت دیگری میبرد که حالا در مواردش اونها که اهلش باشن
میدونم.
سه دلیل دقت میکنم چه؟ بله سه دلیل. ما میگیم اصلا ما که به این شکل میگیم، میگیم دلیل یا نقلی است یا عقلی. نقلی اهم از کتاب و سنت است، عقلی هم که مجزا. در واقع ما میگیم دو دلیل، نقلی عقلی. نقلیش اون وقت ینقسم الی قسمین، کتاب و سنت. بله اجماع طریق است نه دلیل. اصلا خاطرتون که بله بله، این که دیگه الان از واضحات دیگه در اصول شیعه، از واضحات در حقیقت بعضی از تعابیر رو شیعه تو رو در واسی اهل سنت مطرح کرده. یکیش هم همین الادله الاربعه، کجا جالبی که تمام بزرگان میگن ادله اربعه، بعد دوباره خودشون تذکر میدن در ضمن اجماع دلیل مستقل نیست بین خودمون بود. همه یعنی شما تو کتابا رو ببینید تقریبا فکر کنم همه گفته باشن، کسی فکر نمیکنم اینجا بعد مثلا تذکر این نکته نداده باشه که در بین خودمون باشه اجماع دلیل مستقل نیست ملحق به مثلا چه سنت فقه است. عرض محضر مبارکتون که مثل این صلی الله علیه و آله و سلم، این و سلم مال شیعه نیست، شیعه و سلم نداشته و ندارد. دقت میکنید شیعه دارد صلی الله علیه و آله، سنی دارد صلی الله علیه و سلم. ها این و سلم رو شیعه که اضافه کرده، یکی تو رو دروسی اهل سنت، یکی من باب تقیه. هر مسئلتون که مثل آمین گفتنی که اونا دارن بعد از حمد آمین میگن، شیعه میگن الحمدلله رب العالمین، اونا میگن آمین. یعنی اینطور هستا، من که عرض میکنم از یکی از مراجع سلف دارم از که چطور شما در خصوص این مراجع سلف داشتید. خب بالاخره منظور از مراجع سلف خود ایشون برام اینو توضیح داد شخصا به همین شکلی که من صدام میکشم برام کشید، گفت اینطور بود. حالا ایشون میگفت اینطور بود، اونا میگفتن آمین. خب شیعه چی بگه؟ اینا هم سلام الحمدلله رب العالمین. من ملحق شدم به اونا. عرض خواهدتون که حالا بگذاریم، حالا خیلی وارد این بحثانش، مراد میخوام بگم که این قصه اجماع هم بیشباهت به وسلم نیست. حالا بعضی اشکال ادبی هم میکنن، من دیگه وارد اون بحث نمیشم که از تخصصم خارج میشه دیگه، برخی اشکال ادبی هم میکنن به وسلم، میگن اینجا اشکال ادبی هم دارد و در جای خودش باید بحث بشه. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که پس ما اجماع رو که دلیل که نمیدانیم، که طریق میدانیم، طریق میدانیم، وسیله میدانیم، ذریعه میدانیم، اما دلیل نیست. بگذاریم. خب پس حالا تا این حدودی مشخص شد. بعد هم ما گفتیم که تعبیر دقیق این است که بگیم سیرت العقلا، سیرت العقلا تنقسم به سه قسم. الاول سیرت العقلا به ما هم متشرعه، الثانی سیرت العقلاء به ما هم عقلاء که الان میخوایم ازش بحث بکنیم. الثالث سیرت العقلاء به ما هم اناس عادیون که بهش میگیم عرف، که بهش میگیم عرف. دقت میکنید چرت کنم، در حقیقت هر ستش سیره عقلاست، متشرعن که بالاخره مجنون نبودن که، نم عقلا بودن، لکن اون حیث متشرعه بودن درشون بوده. خب اونجایی که ما میگیم سیرت العقلا به ما هم متشرعه، بعد میگیم این سیره مبنیتون علی تعبد و تقید، بفرمایید که به شریعه ها، یعنی ابتناء سیره متشرعه بر اینه، بر تعبد و تقید به شریعت، به احکام شریعت هست. عرض منظرتون که اونجایی که میگیم سیرت العقلاء به ما هم عقلاء، میگیم این سیره مبنیتون علی المحاسبه، یه حساب کتابی توش هست، دقت بکنید. اونجایی که میگیم سیرت العقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون یا همون العرف، میگیم مبنیتون علی المسامحه، یعنی سیرت العقلاء به ما هم عقلاء و سیرت العقلاء به ما هم اناس عادیون فرقشون چیه؟ فرقشون اینه، سیرت العقلاء به ما هم عقلاء مبتنی بر محاسبات عقلائیه است، سیرت العقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون یعنی همون عرف مبنی بر مسامحه است. از همین، حالا هنوز بحث عرف وارد نشدیم و ان شاء الله در جای خودش متعرض خواهیم شد، ان شاء الله کلمات بزرگان، از همین جا شما میبینید که این که بزرگان احیانا آمدن مثل مرحوم محقق نائینی علیه الرحمه، برخی بزرگان دیگر گفتن آقا ما چیزی به نام عرف نداریم در مقابل سیره عقلا، عرف همان سیره عقلا است. دقت میکنید، ما عرض میکنیم که لا مشاحته فی الاصطلاح، اولا در اصطلاح که ما خصت نمیورزیم که، لکن اگر دقت کنیم اینا یک کی نیستن، عرضم هم سیره عقلا مبتنی بر محاسبه عقلایی است، اما عرف مبتنی بر مسامحه است، مبتنی بر عادته. حالا عرف این کار انجام میده، شاید محاسبه دقیقی هم خوشش نبوده دیگه، حالا همطوری نسلا بعد نسل، جیلا بعد جیل، به قول عرب ها اجیالی آمدن این کار رو کردن، تکرار شده دیگه، براشون عادی شده و این کار رو میکنن، خیلی توجه و دقت درش چی نمیکنن. پس فرقش هم این شد، دو تا سیره اول، یعنی سیرت العقلاء به ما هم متشرعه و سیرت العقلاء به ما هم عقلاء، درشون دقت و اهتمام وجود دارد، اما سیره عقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون یه مسامحه بیشتری درشون دیده می شود، اون سختگیری و اهتمام و دقت در دو تا سیره اول هست، البته اولی یعنی سیره متشرعه این سختگیری اهتمام و دقت ناظر به همون تعبد دینی و تقید دینی است، در سیرت العقلاء به ما هم عقلاء این دقت اهتمام و سختگیری و حسابگری جنبه های عقلایی دارد، جلب منفعت، دفع مفسده و چیزهای از این قبیل. خب این حالا تا حدودی محل بحث روشن بشود که ما داریم کجا رو بحث می‌کنیم و از چی بحث می‌کنیم. در اینجا هم ما چند تا بحث داریم که بعد یک به یک اینها مشخص بشود. یکی اصل اثبات این سیره، که حالا ما این سیره رم بله دستمال به دستشون عرض مبارکت میده، این سیره رم ما اسمشو میذاریم سیرت العقلائیه غیر المربوعه، اینطوری دقیق تره، غیر المردوعت شرعن، این دقیق تر است، این طور تعبیر کنم. اصلا مطلب میگه یکی اینکه اثبات و سیرت العقلائیه غیر المردوعت شرعن، خب یکی اینه، یکی بفرمایید که حجیتشه، یکی مقدار و مایت بتو به هاده سیره هستش، این در چند جهت بچی بحث بکنیم. در باب اثبات سیره عقلایی غیر مردوع شرعن، ما میگیم که آقا بحث از اثبات این سیره، البحث عن اثبات سیرت العقلا که طریق معتبر الى دلیل علی الحکم الشرعی، که این دلیل رو ما هم یعنی عرض کردیم چیه، که طریق معتبر الى دلیل الى الحکم علی الحکم الشرعی و هو تقریر و هو تقریر المعصوم علیه السلام، این دلیل عبارت است از همون تقریر، منظور این هستش. اصلا فهمتون که این البحث عن اثبات سیرت العقلاء به طریق معتبر الى دلیل علی الحکم الشرعی و هو تقریر المعصوم، یعنی اون دلیل عبارت است از تقریر معصوم بحثون عن چه چیزی؟ از سه تا رکن، از سه تا رکن، به خلاف سیره متشرعه که دو تا رکن بود، اینجا ما سه تا رکن داریم. اون سه تا رکن کدوم هست؟ الاول الافتراض، الثانی المعاصره، الثالث الامضاء. سه تا چیز باید ثابت بشه. این رکن سوم یعنی الامضاء در سیره متشرعه نبود، بهش نیازی نداشتیم. دقت بکنید چی عرض کنم، اما اینجا نیازه. خب بریم سراغ الافتراض. الافتراض، الافتراض رو میگیم چی؟ عمومیت سلوک معین عند العقلاء. باید یه چیزی باشد که ما بگیم که عقلاء به ما هم عقلاء، این مطلب در بینشون یه عمومیتی داشته، در بینشون یه عمومیتی داشته. حالا الان هنوز نرسیدیم به این که بگیم عقلاء به ما هم عقلاء فی جمیع الاعصار و الامصار این عمومیت داشته، فعلا به این کاری نداریم، چون الان بحث معاصرت برامون بیشتر اهمیت داره. ما بگیم این یه عمومیتی داشته است در نزد عقلا، یه دو این که این معاصر معصومین هم بوده، معاصر معصومین بوده. رفقا اگر ما اثبات بکنیم سیره عقلا را در زمان معصومین، ولو این که این سیره بعدن تغییر هم بکنه، دیگه قدحی به ما وارد نمی کنه. یعنی اینجا ما از مطلق سیره عقلا بحث نمی کنیم، اینجا جز لغزشگاه هایی است، حالا من توجه میدم از اینجا، جز لغزشگاه هایی است که فقیه رو از این روشنفکرای اصطلاحی جدا میکنه، یا اونایی که حالا تو فضای فقهی ان میتون میخوان جست روشنفکری بگیرن. ما اینجا نگران عقلا نیستیم، نگران راضی کردن دل عقلا نیستیم، نمیخوام ببینیم اونا چی دوست داشتن، ما امضای شارع رو میخوایم. خب چیزی که هستش اینو باید چیکار بکنیم؟ این امضام به دست نمیاد مگر معاصرت باشه. خیلی خوب، اینی که شما میگید آقا سیره عقلا تغییر بکن نیست، سیره عقلا چون مبتنی بر دقت‌های عقلایی و محاسبات عقلایی است، این باقی میمونه. این رو بعداً ما تو ارتکاز العقلا خواهیم گفت. اونی که واقعاً تغییر نمی‌کنه ارتکاز العقلا است، وگرنه سیره به عنوان عمل خارجی لعل تغییر بکنه، لعل به مرور زمان لعل چی تغییر بکنه. لذا حالا اینو بذارید بعداً بحث کنیم، فعلا کارش نشه باشیم. عرض نظرتون که این یک، دو این که اگر ما میایم میگیم آقا هذه السیره سیره العقلا به ما هم عقلا فی جمیع الاعصار والامصار، خیلی خوب، اگر ما این رو میگیم نگران جمیع الاعصار والامصار نیستیم، میخوایم از این نتیجه بگیریم که پس این سیره در زمان معصومین هم بوده. یعنی اینه نگرانیمون، اینه پس حواسمون باشه، باز اینا رو گیج نشیم، حواسمون پرت نشه، متحیر نشیم. خود فی جمیع الاعصار و الامصار که احیانا در کلمات بزرگان و اعاظم آمده، این موضوعیت نداره، اهمیتی ندارد که سیره عقلا مربوط به همه اعصار و همه امصار باشد، همه جوامع و مجتمعات در همه ازمنه این کار را انجام بدن، نه، این اهمیتی نداره به خودی خود، یعنی اهمیت موضوعی نداره، اهمیت طریقی داره. فقط ما میخواییم به این وسیله اثبات بکنیم که پس اگر فی جمیع الاعصار و الامصار سیرت العقلا کانت ها کذا، این طور بوده است، پس نتیجه بگیریم در زمان معصومین هم چی این گونه بوده است. این فقط طریق موضوعیت برای ما چی ندارد. خیلی خوب، حالا میخوایم اثبات بکنیم اطراد این سیره را در زمان معصومین علیه الصلاه و السلام، طریق چیه؟ الطریق همون راهی که درباره سیره متشرعه گفتیم، عمدتا اینجا هم چی تکرار می شود. یک اون طریق پنج مرحله‌ای بود که اشاره کردیم، اون رو عرض کردیم و توضیح دادیم که آقایان هم خب بالاخره بسیار از دوستان مأنوس هم بودن با ابحاث شهید صدر و اینها، اونجا تو عبارات ایشون هم به خوبی دیدن، ما هم حالا تقریبا به یه بیان دیگری تقریبا البته با ویرایشی عرض کردیم خدمتشون. یعنی ما دو طریق ایشون رو به یک طریق تبدیل کردیم که اینطوری دقیق تر در میامد بقیده ما. عرض نظرتون که بر تقدیر اون طریق پنج مرحله ای بود. بحث دراست و تاریخ کمک میکنه به ما، دقت میکنین چی عرض کنم که حالا باز دیگه تکرار نکنیم، در باب سیره متشرعه عرض کردیم که دراست تاریخ به چه معنا. بحث دراست الاخبار و روایات منتا از این زاویه که ما دقت بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم سائلی که از امام سوال میکنه فضای ذهنش چیه، امام که دارن به او پاسخ میدن فضای ذهنشون چیه؟ رفقا این خیلی مهمه. حالا من یه پرانتزی باز کنم، بحث بستر صدور روایت بحث مهمی است. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو، ایشون یه وقتی فرموده بودن، ما این مطلب ایشون تو همین کتاب نواندیشه دینی نوآوری فقهی اونجا فکر کنم تو پاورقی این مطلب ایشون رو آوردیم، عرض نظرتون که ایشون این مطلب رو گفته بودن، البته العهدتو علی الراوی یعنی مرحوم آیت الله فاضل، عرض نظرتون که چون این مطلبی که ایشون از آیت الله بروجردی نقل میکنن تو رساله آی بروجردی نیامده، لذا من از این جهت میگم العهده علی ایشون، عرض نظرتون که ایشون میفهمن مرحوم آی بروجردی در درس خارج فقهشون تو بحث جهر و اخفات صلات و این بسمله بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میفرمودن که اینی که یکی از علامات شیعه که 5 تا هستش که یکیش جهر به بسم الله الرحمن الرحیم هست، بسمله رو بلند بگه، نه یعنی در صلوات اخفاتیه، نه یعنی ظهر و عصر، اون که صلات اخفاتی، اون که همش باید یواش گفته بشه، نه، منظور در صلوات جهریه است، چون اهل سنت به تقلید معاویه که دیگه از زمان معاویه این سنت شد بین اونها، یا بسم الله رو حذف میکردن یا یواش میگفتن، گفتن علامت شما اینه که شما بلند بگید، اما کجا بلند بگید؟ دقت میکنین چی عرض میکنم؟ کجا بلند بگید؟ زمانی که جاشک بلند بگید، نه هر جایی، فقط هر جا بسم الله رو بروشده که بلند نگو که، نه، یعنی اونجایی که محلش موضع بسم الله بلند گفتنه بلند بگی، نه هر جایی، دقت میکنین؟ حالا ایشون از قول مرحوم آقای بروجردی میگفتن، بعد میگفتن مرحوم آقای بروجردی چطور توضیح میداد؟ با توجه بستر صدور میگو ببینید این روایت کجا وارد شده، تو فضایی وارد شده که طرف مقابل کلن با بسم الله بی‌اعتنا شده، یا حذف میکند یا یواش میگه، عرض نظرتون که بشه این میگه شماها بلند بگید، اما کجا بلند بگید؟ جاش بلند بگید، نه هر جایی، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ البته باز تاکید بگم این تو رساله مرحوم بروجردی نیست، حالا ایشون میگه تو درس خارجش مرحوم بروجردی گفته، خب میبینید یه معمولا فاصله است بین درس فقه و رساله، اون وسط خب یه سری احتیاطات و یه سری ملاحظات اینا میاد وسط، کار نداریم اصلا، سر مبارک
همینجا
اشاره دارم، وقتی
رسول الله تعالی اولاد جهکایی که می گفتن
طلبا خیلی
اعتراض کرده
بودن
توی نماز
ظهر و عصر، ظهر و عصر
بسم الله
یواش می گفتن، آها بله، بعضی از
بزرگان اعتراض کردن بهشون که چرا بسم الله رو جهلین،
آها بعد وقت چرا کردن؟ خب نه، بعد ایشون چیکار کردن؟ دیگه نرفتن برای نماز،
وقتی اوقاتشون میگن
گفتن که همیشه میگن، یعنی بلند و یواش رو میفرمایید، بله، خب حالا بله، بالاخره ایشون هم از شاگردان آیت الله بروجردی هستن دیگه، بالاخره بیش از هست، بله، یه شخصی که حالا چه بسا روبرو شما نشسته باشد این هم احتیاط میکند در نماز ظهر و عصرش، معمولا بسم الله رو بلند نمیگه، عرض نظرتون که بله، بگذاریم به هر تقدیر، مراد برگردیم بحث خودمون، مراد میخوام بگم که این طور هست، پس ما حواسون باشد که این در روایات ما نگاه بکنیم، بررسی میکنیم، سوالی که طرف میاد میپرسه از امام، آدم میبیند چی پس ذهن این بوده، چی تو ذهن این آدم بوده که آمده پرسیده، ولذا خب این خیلی هم مهم است که افرادی که میبیند سوال میکردن مبتلا بهشون بوده، مورد ابتلا بوده، نگران بودن، اصلا چه بسا رشته شون بوده، طرف چرم ساز بوده، با چرم مثلا فرض کنید که زین اسب درست میکرده، چیز دیگه درست میکرده، در چرم از امام میپرسه، خب ما میتونیم بفهمیم که حال و هوای فکر این صنف چی بوده. یه آقای اخیرا شنیدم که گفته بود است که این روایات طبی رو عطارها پرسید، ما کار عطاراست، این عطارا این روایات، حالا این که چه قدحیه، ما کجای علوم حدیث داریم که اگر عطاری ناقل روایت طبی بود این روایت از درجه اعتبار ساقطه، از قضا طبیعی هم است که عطارها بیشتر بپرسن، چون شغلشون بوده دیگه، من از امام سوال بکنم، این که خیلی صحت بدی نیست، بله اگر شما میگید ما کشف کردیم روایت جعلیه، بعد از اثبات جعلی بودنش بعد میگید، البته این نکته اضافه را به شما بگم، جاهلش یه عطاری بوده، این خوبه، این مقابل استفاده است، ولی نکته حالا مثلا، اما نه اینکه بگیم چون راوی اینها، اولا شما کجا فهمیدی عطار بودن، از این علم غیب کجا آورد؟ این نکته است. تو کدوم کتاب شما دسترسی داری که این روات رو توش نوشته که اینا کدوماشون عطار بودن؟ اینقدر که دیگه مشخص نیست، نمیگم نمیده همه، یعنی بسیار این جزئیاتشون مشخص نیست. ثانیاً برای این که عطار هم باشد، عطار بودن این قدح دقت میکنید، هر کسی تو رشته خودش میاد سوال میکنه. بگذاریم از بررسی این روایات و احادیث ما میتونیم تا حدودی کشف بکنیم محضر مبارکتون که آنچه که در ذهن اینها بوده است. و طریق دیگری که گفتیم الاستصحاب القهقری، استصحاب قهقرایی، به قول ما فارسا میگیم قهقرایی، که گفتیم اینجا استصحاب مرادمون استصحاب حجت شرعی از روی تعبد نیست، مرادمون همون معنای لغویش هست، چون اینجا ما به قطع نیاز داریم، با حجت شرعی نمیتونیم کار پیش بریم، ما قطع لازم داریم. که گفتیم الاستصحاب القهقری هم این باز دو شق میشه، یکی ابتداء من المجتمع یعنی بدایتا من السیر الافاقی، و شق دوم ابتداء من الذات یعنی بدایتا من السیر الانفسی، این که انسان ببیند که تو جامعه الان، و اون بحثی که اصلا فی جمیع الاعصار و الامثال اینجا کاربرد داره، انسان ببیند تو جامعه عقلا چی فکر میکنن، چی فکر میکنن، قبل از این چه جور بوده است، قبل از اون چه جور بوده است. بعد انسان میگه خب عقلا که این کار رو انجام میدن، این چرا این کار رو انجام میدن؟ اینو خاطر این نکته عقلایی انجام میدن، عقلا به این نکته، به خاطر اون نکته عقلایی است که این کار رو انجام میدن. قاعدتا سابقا هم همینطور بوده، پیش از اون هم همینطور بوده، به همین شکل عقب میرود تا زمان معصومین میرسه، میگه پس قاعدتا عقلای زمان معصومین هم همینطور بودن. یا حتی خودش رو ابتداعا من الذات خودش رو ملاک قرار میده، میگه بالاخره حالا دور از جون منم جزء عقلا هستم، عرض محسن مبارکتون که خیلی خوب، من چرا اینطوری رفتار میکنم؟ چون حتما اون جنبه عقلاییم. آیا دواعی دیگه و انگیزه های دیگه باعث شده؟ نه، انگیزه های دیگه نیست، همون جنبه عقلایی وجود من سبب شده است که من این کارو بکنم. پس اینو بگیم که سایر عقلام همینطورن. بریم عقب، که البته دمده اونم گفتیم که استصحاب قهقری مقداری سخت اثباتش، یعنی این همش مبتنی بر این است که ما بگیم که سیره عقلا دست نمیخوره و تغییر نمیکنه، ولی تجربه متراکم نشون میده اینطوریام نیست. این قدم سیره عقلا ثابت باشه، در مورد همه سیره ها ما چنین چیزی نداریم. فلذا اصل مطلب ما همون بفرمایید که طریق پنج مرحله ای بود که دیگه در سیره متشرعه مفصلا توضیح دیدیم، نمیخوام تکرار کنیم، من فقط تیتراشو عرض میکنم که اون پنج مرحله عبارت بود: الاول کون المساله محل الابتلاء للعموم، الثانی کون الحکم المقابل یقتضی سلوکن لیس من مقتضیات طبع نفسه او علا خلاف سجیت العقلائیت و عاداتها و یعد ظاهره اجتماعیت غیر معلوفه، که این الثانی بودش. الثالث توفر الدواعی علا نقل ما یرد فی حکم المسئله. الرابع عدم وجود مبررات لاخفاء الحکم. الخامس عدم وصول شیء معتد به من الروایات لاثبات الحکم المقابل، که این در واقع اون شق اون رکن سوم ما هم ورود میکنه. حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، ان شاء الله جلسه آینده ما تمرکز رو میگذاریم روی رکن سوم که امضاء باشد. اینجا البته که معرکه آراءه که اینو ما امضاء رو چطور استفاده بکنیم، اینجا دیدگاه ها بسیار متفاوت هست و ان شاء الله دیدگاه های بزرگان رو طرح بکنیم، ببینیم که به ذهن خاصرمون چی میادش عرض کنیم محضرتون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آه.